أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب سخن در این بود که اهل ایمان وقتی در میان مردم و جامعه خودشون مؤمنان زندگی بکنن، اطرافیان اونها دچار مشکلاتی میشن که البته اگر اطرافیان از صفای دل کافی برخوردار باشن این مشکلات رو نخواهند داشت، منتها بر اساس کاستی هاشون و مقدار نقائص یا احیانا خدای نکرده امراضی که در دلشون هست، این کاستی ها به طور طبیعی، این مشکلات به طور طبیعی درشون ایجاد میشه. حالا سوء کلمه سوء رو هم ما به اصطلاح تنظیم کردیم برای این بحث. دچار سوء برداشت میشن درباره مؤمنین، دچار سوء برخورد میشن و دچار سوء استفاده میشن. حالا سومی رو نباید بگیم دوچار، باید بگیم که اقدام به سوء استفاده میکنن. سوء برداشت رو این مقدار دیروز در موردش صحبت کردیم، از اون که بگذریم میرسیم به سوء برخورد. هوس میکنن با مؤمنین بد برخورد بکنن. در مورد سوء برداشت سخن فقط به همون کلمات دیروز البته ختم نمیشه، میشه ابعاد دیگری از ماجرا رو هم مورد بررسی قرار داد که منتها نمیخوایم بهش بپردازیم. خیلی از اوقات مؤمنین یه رفتاری رو انجام میدن به خاطر خدا، چون مردم نوعا این کارها رو به خاطر خدا یا سختشون رو انجام بدن یا انجام نمیدن، اون وقت میگن که این کار رو برای چی انجام داده؟ پس حتما باید خیلی انگیزه در به داغونی داشته باشه. آدم های معمولی نمیتونن باور بکنن رفتار مخلصانه و مؤمنانه رو، لذا رفتاران مؤمنانه رو متهم میکنن به چیز دیگری. میومدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه میداشتن تو چقدر حریصی به خلافت که آقا اینجوری مجبور میشدن دفاع کنن از خودشون که بابا این حکومت شما از این بند کفش من هم ارزشش کمتره. وقتی که اصرار علی ابن ابی طالب برای اقامه حق رو میبینن و حضور علی ابن ابی طالب رو در محوریت این حق، ببینید کار به کجا میکشه؟ به اینکه رفتار علی ابن ابی طالب رو نمیتونن برداشت درستی ازش داشته باشن. بررسی نیات، متهم کردن مؤمنین به خاطر اینکه دیگران دسترسی به نیات مؤمنین ندارن و باور نمی کنن که یه همچین نیاتی رو هم بشه باهاش اینجوری زندگی کرد، این یکی از موارد سوء برداشته که خیلی هم رایجه. من سوء برداشت رو میخوام ازش رد بشم، میرسیم به سوء برخورد. وقتی یه مؤمنی با حیا بود، با تقافل با دیگران رفتار کرد، دیگران آیا لزوماً با او با حیا برخورد خواهند کرد؟ بعد از اینکه تلقیشون از مؤمن این شد که این مؤمن زیاد مثل حالیش نمیشه، زیاد دوزاریش نمیفته، چشماشو این فرو بسته، خودش رو داره اینجوری نشون میده، مؤمن کیسه، مؤمن زیرکه، به رخ کسی نمیکشه که تو رفتار بدی با من انجام دادی، تو با دیگران چه کردی. خیلی از اوقات مؤمن تا جون به لبش نرسه اقدام به امر و نهی نمیکنه، اقدام نمیکنه آبرو کسی رو ببره، وقت او برداشتش از این ضمن این که غلط هست و فکر میکنه این ضعف انتقال و فهم و اینها داره، در کنارش احساس میکنه این مثل این که بی ارزم هست، باهاش شروع میکنه به برخورد بد داشتن، به برخورد جسورانه داشتن. انقدر رسول خدا رو در برخوردهاشون آزار میدادن که خداوند متعال اومد تو قرآن از رسولش دفاع کرد، فرمود بابا پیغمبر من حیا میکنه شما رو بیرون کنه از در خونه خودش، ولی شما هم بخواه حد نگه دارید، چرا بخواه مزاحمش میشید، اینم زندگی داره، اینم بخواد استراحت کنه. دقیق یه دفعه یا رسول الله من خواهم ازت سوال کنم، بعد تازه صداش میخواد بزنید، قشنگ صداش بزنید، از بیرون حجره وایسه داد میزنید انگار پسر خاله خود رو داره صدا میزنه. از یه زمانی به بعد خداوند متعال برای ملاقات با رسول خودش صدقه قرار داد، فرمود داد پول بدید، نمیشه همینجوری که پول باید خرج کنید تا رسول خدا شما رو به محضر خودش راه بده. جالب اینجاست که بیشترین کسی که این قاعده رو رعایت میکرد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، و من صدقه میدم بیام، نه اینکه پول بده بیاد مثل بلیت مثلا حضور در یک کنسرت یا نمیدونم سینما باشه، نه، برای اینکه همین پول یه صدقه میخواد بده، میده به رضای خدا، نمیده به پیغمبر، ولی همین پول چیکار میکنه؟ یه مقدار محدود میکنه دیگران رو. برخورد دیگران با مؤمنین برخورد معمولا خوبی نیست، چون مؤمنین در اون موقف طبیعی با مردم برخورد نمی کنن، با تقافل برخورد می کنن، با حیا برخورد می کنن. وقتی با حیا برخورد کرد دیگران دریده می شن، میگه آقا رو بهش دادی حالا هم تحویل بگیر. حالا ما چیکار کنیم؟ رو ندیم، رو کم کنیم؟ رو کم کنیم که چیز خوبی نیست، باید تحمل کنیم. ما از طرفی نمیتونیم به این سادگی روی کسی رو کم کنیم، بالاخره تو رفتار ما اگر بخواد توأم با اخلاق اسلامی باشه یه کمی رو دادن هم وجود داره. از طرف دیگه دیگران ما رو طبیعتا آزار خواهند داد، این یه اتفاق طبیعی است. تحمل این جور مسائل برای مؤمنین باید منشأ اجر و برکت خیلی زیادی هم باشه، نمیشه از این گذشت. این از سوء برخورد که بیشترش هم بحثش اخلاقیه. حالا ما میاد یه کاری بکنیم، مثلا یه کسی ناسزا داد، دو تا جوابشو بدیم، یه دونه کشیدم تو گوشش بزنیم تا دیگه کار دستش بیاد، خودمونو خلاص بکنیم، نه، این خراب کردن خودمون هست. چقدر ائمه هدی علیهم السلام در مقابل بدرفتاری های دیگران صبوری و بردباری از خودشون نشون میدادن. این یکی از مشکلات مؤمنین. مشکل دیگه سوء استفاده است، که سوء استفاده دیگه از بحث اخلاقی در میاد، کارش به نفاق میکشه، طرف طرح و برنامه میریزه، در سوء برخورد مبتنی بر سوء تفاهم طبیعتا این رفتارهای غلط ازش سر میزنه، اما در سوء استفاده دیگه طرف میره تو نقش، توی برنامه ریزی میبینه که اینجا جای خیلی خوبیه. منافقین هر آیه ای که نازل میشد از همدیگه میپرسیدن که آیه جدید نازل شده چیزی که در مورد ما نیست، میشناختن خودشونو، میفهمیدن که ایمان که ندارن، که نشستن اون پشت سر دارن نقشه میکشن، نقشه میکشن برای آینده، نقشه میکشن برای الان. این همه مهربانی و تواضع و پرده پوشی پیغمبر اونا رو جری کرده، دیدن میتونن اینجا یه ظاهرن یک سلسله ارزش ها رو پاس بدارن، واقعا به اون ارزش ها خیانت بکنن. دیدن میدانش هست تو جامعه ایمانی، این میدان راحت وجود داره، لذا شروع کردن به سوء استفاده کردن. روزهای قبل من یه توضیحی رو عرض کردم، اونو اینجا تأکید میخوام بکنم که رفتار ما مؤمنین موجب سوء استفاده منافقین میشه، ولی این رفتار ما درسته ها، نباید دست ازش برداشت، این رفتار درسته. بله رفتار مؤمنان منافق سازه، چون میگه آقا به ظاهر عمل بکن، به ظاهر نگاه بکن. حالا من یه نمونه ای رو عرض میکنم که شاید مصداق تو جامعه ما نداشته باشه یا سخت. اومد گفتش که اگر یه کسی یه فقیری بود اومد از من چیزی خواست بهش بدم یا نه، فرمود که به دلت نگاه کن، اگه دلت شکست حالا یه جوری شما به این فقیر کمک بکن. لذا میبینید فقرا برای اینکه دل آدم رو بشکنن و تو احساس بکنی که واقعا این فقیره چه ادا و اطفاری سر چهارراه ها در میارن، فقرای حرفه‌ای، ما به فقرای حقیقی جسارت نمی کنیم زمین اینکه فقرا حقیقه معمولا سر چهار راه ها عقاید نباید بایستن. این حالا نمیدونم چقدر حرف من درسته ولی همین حدود هست. بعد گفتش که خب اگر اون واقعا فقیر نبود چی؟ من یه پولی رو الکی دادم رفته. ظاهرا امام سجاد علیه السلام هست که میفرماید، حالا جواب امام سجاد رو نگاه کن، خب اگر واقعا فقیر بود چی؟ یه فقیری رو رد کردی. این برخورد، این نحوه برخورد به تعبیری اسلامی یا مؤمنانه ممکنه کسانی رو درشون یه هوسی بیفکنه برای اینکه سوء استفاده بکنن. حالا در این یه نفاق به صورت رفتارهای اجتماعی، نفاق در صورتهای سیاسیش که انگیزه هاش خیلی بیشتره. نفاق در صورتهای سیاسی شما دیگه میبینید در صدر اسلام چه بلایی به سر اسلام و مسلمین آورد. اینجا من در مقام راه حل، چون همه شما دوستان با پدیده نفاق آشنا هستید، در مقام راه حل میخوام یه چند تا نکته رو عرض بکنم. آیا برای اینکه منافق درست نشه، منافق خیلی راحت درست میشه، خیلی راحت، خیلی راحت تا یه مجموعه مذهبی قرار میگیره. مهمترین بستر برای تولید علف هرزه های نفاق مجموعه های مذهبی هستند. آجا اهانت نشه یه موقعی مواظبت بکنی، نه نه چه اهانت چیه. بهترین مدل های نفاق رو میتونید شما کجا پیدا بکنید؟ تو مجموعه هایی که مذهبی هستن. همین الان شما به اطراف خودتون نگاه بکنید چه خبره تو این جامعه. اون فوق حرفه‌ای های ضربه زننده به دین و نظام ولایی یا کجا رشد کردن؟ تو کالیفرنیا درس خوندن، سازمان سیا عضو بودن. یه نگاه بکنید به سوابق، یا تو مذهبی ترین ارگان ها یا تو مذهبی ترین مدرسه ها بوده. نفاق ساده رشد میکنه. نفاق حتی انواع ضعیفش هم بسیار زشت و خطرناکه، بسیار مشمئز کننده است. منافقین ضعیفی که یه ذره برای لقمه نون خودش زیاد انقلابی نیست، میاد تظاهر میکنه به انقلابیگری، نمیخوادم مثل انسان سازمان منافقین خلق جاسوس بشه برای سازمان سیا، ولی نونش بیشتر برای خودش مهمه. این آدم به موقعش، خدا که شوخی نداره با کسی، به موقعش یک ضربه ای میزنه که هزار تا دشمن از بیرون نمیتونن بزنن. در ادعا ماشاءالله هزار ماشاءالله کم نمیاره، در مقام عمل کم میاره، در مقام وفاداری کم میاره، در مقام از خودگذشتگی کم میاره. اهل مصالحه و بدبستونه، اهل معامله پشت پرده است، اهل حفظ مقام و پسته. نفاق دیگه، نفاق که شاخ نداره، که نه شاخ داره نه دم. من الان دارم اگه خصوصیت های نفاق رو میگم شما مواظب باشید، این دو تا خصوصیت رو نداره. نفاق که شاخ و دم نداره، که همین که انسان اومد تو مسیر دین و ایمان یه زندگی مؤمنانه، اما رفتاری فداکارانه نداشت، به اقتضای شعارهاش عمل نکرد، این منافق دیگه. حالا یه حدش بله متفاوت میشه نفاق. اینها را همیشه باید با جو نگهداری به اسلام و مسلمین خدمت بکنن. همچی که جو یک کمی علیه اسلام و مسلمین بشه رنگ میبازه، میگه نه البته ما تو اینا بودیم، اما خودم زیاد اونجوری ازبولایی اون شیشاتیشهاش نیستم، فکر نکن. نفاق خیلی راحت تولید میشه و آدم وقتی که درگیر میشه با انواع و اقسام نفاق تو محیط های مذهبی، مؤمنین کنار هم دیگه باید چی باشن؟ یک روح مادر دو جسم. و همین توی محیط کاری دو تا مؤمن با هم دعوا دارن، دعوا هم دارن، یه روح بنا بود بشن در دو جسم، دعوا هم دارن. من نفاق دیگه. و شما مگه به این سادگی میتونی این دعواها عبور کنی؟ همچی قشنگ میاد زیرا به تو میزنه. مخلصانه میاد خیانت میکنه. من اجازه بدید جزئیاتش رو زیاد توضیح ندم. ما در این باره خیلی ضربه خوردیم تا حالا، خیلی از بد عمل کردنها مال همینجور نفاقهاست، مال همینجور رفتارهای غلط که الحمدلله و المنه تو محیطهای مذهبی و غیر مذهبی و نیمه مذهبی ما فراوان پیدا میشه. خیلی راحت من به شما بگم یکی از اولین تولیدات جامعه ایمانی نفاقه. چیکارش کنیم حالا؟ ما تو محیط‌های مذهبی، چرا گفتم که مذهبی تر، چرا گفتم بستری است برای تولید بهترین نفاق؟ وقتی محیط مذهبی نبود، یک کسی خواست بیدینی بکنه، بیدینی میکنه دیگه، جاش بود، پاش افتاد، دو چهرگی از خودش نشون میده. اما تو محیط مذهبی از اول جاشه که دو چهرگی نشون بدی، وقت این میشه چی؟ میشه خیلی حرفه‌ای میشی در دو چهرگی نشون دادن. تو محیط های مذهبی وقت تو مجبوری بسیاری از مقیدات رو دیگه چهار تا شعار نیست بیشتر رعایت بکنی. حالا یک کسی حقیقتاً بنده خدا نباشه، در بس مال خدا نباشه، مجبور نماز اول وقت بخونه، مجبور نمیدونم خیلی کارهای دیگه بکنه، خودش هم ممکنه شفاف نباشه این وضعیت براش. هی دین رو رعایت میکنه، دین رو رعایت میکنه، یه جا تلافی دست میکنه، یه جا یه گوشه ای از آیات قرآن و روایات زمینه ای پیدا بکنه برای اینکه دشمنی بکنه با همه اولیاء خدا. از سر حسادت این کارو خواهد کرد. داستان محمد بن عبدالوهاب رو دارید که اون جاسوس انگلیسی میگه که من اومدم باهاش صحبت کردم، دیدم که این یه آدمیه بالاخره فرمونش میزنه، این میزون نیست، آدم قدیه، دوست داره علکی گاهی از اوقات انتقاد کنه. میگه من زمینه بهش دادم، میدون بهش دادم، آموزه هایی که داشتم بهش شروع کردم یاد دادن و همینجور هی زمینه های متفاوتی رو براش پدید آوردن. کارش به جایی میرسه که هر کسی حرفای اونو گوش نمیده مرتد میشه و اعدام و داستان خاطرات مستر امفر رو باید داشته باشی. و این وضعیتی که برای ممالک اسلامی یه دونه طلبه قد خودخواه خودمحوری که عقده های بیبینی خودشو تو اون جامعه دینی جمع کرده، متمرکز کرده، عامل چی میشه؟ عامل یعنی سالها مشکلات ریشه‌ای و عمیق خاورمیانه میشه. باور میکنی؟ خیلی از تقسیمات سیاسی جغرافیایی که الان ظالمانه تو این منطقه هست مال اونه. نه اینکه اون آدم سیاسی بشه ها، حالا یه کمی هم ممکنه تو عرصه سیاست اومده باشه فعال بشه، اما نتیجه اندیشه های اون، نتیجه بدعمل کردن های اون، اینایی که واقعا حقیقتا مذهبی نیستن تو محیط مذهبی قرار دارن، اینها یه روزی به سختی انتقام خواهند گرفت. درد اینجاست که اینا خودشون هم نمیفهمن این موضوع رو، مثل مستر همفری که جاسوسه، میاد خودشو مسلمان اروپایی جا میزنه، میگه که من اروپایی بودم خب اومدم مسلمان شدم و هم چه تحویلش میگرفتن بنده خدا رو. مثل اون نیست که از خودش خبر داشته باشه، هر دفعه بهش بگی تو جاسوسی، میگه من جاسوسم، عشق حرفی میزنی، من این همه داره جگرم میسوزه. با راستم میگه داره جگرش میسوزه، اما از کدوم جهت داره میسوزه؟ بهش میگه تو نقشه کشیدی، اون وقتایی که دیندار بودی یه روزی از یه گوشه شروع کنی علیه دین قیام کنی، میگه من چه حرفی میزنی، واسه عشق ما تو حجره بودیم. راستم میگه، منتها به طور طبیعی این نفاق پنهان و خطرناک در وجود شکل گرفته، رفته توی محیط مذهبی، عمیقاً خودش رو تسلیم دین نکرده، حقیقتاً تسلیم دین نشده، توی همچین محیط مذهبی که عمیقاً تسلیم دین نشده دینداری کرده، این دینداری ها فشار آورده روش ناخودآگاه، اون فشاره، اون که عمیقاً دینداری نکرده ناخودآگاه بوده. این فشار دین برای او، روح او، ناخودآگاه بوده. تفسیر نداشته دقیق بگه، ولی من تحت فشارم، اما تفسیر نداشته. اون زمینه‌ای که پیدا میکنه برای برگردوندن این فشار و تهوع ایمان در واقع در وجود کثیف یه همچی انسانی که ایمان تو روحش نفوذ نکرده، اونم ناخودآگاهه. میگه آقا من اینجوری میفهمم. ای بابا، بابا عزیز دل من، هیچ که اینجوری نمیفهمه. یه کمی مرور بکن ببین، یه کمی نگاه کن و واقعا فکر میکنه که یک نوع برداشت از دین داره و یه دفعه یک رفتار انقلابی پیدا میکنه که نگو و نپرس. من از انواع و اقسام نفاق، این نفاق رو خیلی خطرناکتر میدونم. این نفاق مال آدمهای مذهبی، مال آدمهای حاضر در عرصه‌های مذهبی است. شما نفاق رو میتونید چند جور تقسیم بکنید: نفاق خیلی مصرح، نفاق خیلی واضح. خب اونایی هستن که یه لحظه هم ایمان نیاوردن، اومدن که چی؟ تا به گفت برگشت مکه، گفتن که چیکار میکنی؟ این که ادعای پیغمبری کرده چیکارش بکنی؟ گفت من بهش ایمان میارم. گفتن تو بهش ایمان میاری؟ نمیگم اسمشو، اولین کسیه که میشناسیش. تو بهش ایمان میاری؟ گفتش که بله من میارم. گفت چرا؟ گفت من از علمای مثلا ادیان دیگه شنیدم این پیغمبر نونش تو روغنه، راست میگه، هر کی بهش بپیونده حکومت بعدن دستش میفته، این همه جا رو میگیره. من میرم بهش میپیوندم، حکومت دستم میفته. نفاق خیلی مصرح. بعد روایت داریم که یک لحظه هم این آدم ایمان نیاورده، همش تو فرم بوده، همش تو نقشه بوده. درسته؟ این نفاق خیلی مصرح. در این تقسیم بندی خیلی ساده نفاق دیگری هم داریم، نفاق خیلی نفاق اخلاقیه. این نفاق در واقع میشه گفت اعتقادیه، میتونه اعتقادی سیاسی هم قرار بگیره، اعتقادی جاسوسی هم باشه، نمیدونم داخلی باشه، خارجی باشه، اینا رو کاری نداریم دیگه. یا مثل نفاق ابو هریره که اصلا گفته میشه، یا اون آدمایی که از یهود اومدن به ظاهر مسلمون شدن تا اینکه ریشه دین رو بزنن و واقعا مسلمون نشدن، اینا نفاق صریحن، نفاق آشکار، نفاق اعتقادی هن. اینا تکلیفشون مشخصه. یه نوع نفاق دیگه هست، نفاق اخلاقیه. یعنی آدمیه که نه حقیقتا اسلام رو باور داره، همه بار ایمان رو نمیتونه به دوش بکشه و بعد رفتاری هایی بین مؤمنانه کشیده میشه، به تحمل نکردن بخش هایی از دین و قایم کردن اونها تو جیبش کشیده میشه. این نفاق، نفاق اخلاقیه. ظاهر من کان ظاهره الجهل باطنه و هو منافق. نفاق اخلاقی فراوون، خورد ریزش همه جا گیر میاد، همه جا گیر میاد، نمیشه اصلا این نفاق تولید نشه. این نفاق اخلاقی هم خیلی ضربه میزنه. منافق اخلاقی همیشه پل برای نفاق اعتقادی، پل از اینا عبور میکنن. کفر از نفاق اخلاقی تغذیه میشه. پمپ بنزین کفر برای اینکه علیه دین حجم بیاره، محل ایستگاه تقویت انرژی نفاق اعتقادی برای اینکه بتونه علیه دین ضربه بزنه، همین منافقین اخلاقی هستن که ممکنه تو توده هم زیاد پیدا بشه. یعنی مؤمنان ضعیفی که خب به ظاهر تظاهر میکنن اما به واقع نمیکشن. بیشتر از این هم جرمشون نیست که نمیکشن، به فکر خودشون هم هستن، به فکر خودشون هم هستن. بعضی وقتا این انگیزه غالب میشه، ضربه به دین میزنه و خدا هم زمینش رو پدید میاره. اما یه نفاق پیچیده اون وسط هست که دیگه بین اون نفاق اخلاقی و اون نفاق مصرح اعتقادیه، نفاق پیچیده است. اون نفاقی که طرف میاد تو محیط دینداری قرار میگیره، بسیاری از مفاهیم دینی رو میپذیره، اما حقیقتا در جانش این چیزا قرار نگرفته، ایمان در قلبش هنوز نفوذ نکرده و این دچار خودآگاهی هم نیست متاسفانه. دچار خودآگاهی باشه خیلی خوبه، یا میره جزو نفاق اخلاقی یا میره جزو نفاق اعتقادی، اما دچار خودآگاهی نیست، فکر میکنه حقیقتا ایمان داره. عجب مانع شده این دچار خودآگاهی بشه، عجب مانع شده، شدت ریاکاری مانع شده که این دچار ریاکاری بشه، دچار خودآگاهی بشه. ریا و عجب گاهی از اوقات حجاب میشن برای خودآگاهی، یعنی اینقدر ریا میره تو جونش قرار میگیره، ریا رو از خودش تشخیص نمیده، انگیزه غیر الهی رو از انگیزه الهی تشخیص نمیده، نمیتونه بفهمه اینجا مخلصانه عمل کرده یا نه، نمیتونه تشخیص بده، فکر میکنه واقعا مخلصانه عمل کرده. عجب انقدر وجودش رو پر میکنه نمیتونه نقصای خودش رو متوجه بشه. خیلی راحت شایدم گاهی از اوقات با انگیزه های انقلابی و دیندارانه، عدم خودآگاهی تو اینها خیلی وحشتناکه. اینا میان توی این بستر، اولین چیزی که نمیفهمن اینو نمیفهمن، اینو نمیفهمن که حقیقتا نپذیرفتی یا گوهر اصلیشو نداری، یا یه جایی یا گوهر اصلیشو نداری یا یه جایی گیرای سپیچ وحشتناک داری، یا اینا میتونه تو رو به کفر بکشونه، یا نپذیرفتن حقیقی دین رو متوجه نمیشن در وجود خودشون، یا وجود گیرهای وحشتناک رو در وجود خودشون متوجه نمیشن. این آدم ها اولین چیزی که متوجه نمیشن نپذیرفتن همه دین یا وجود اون گیره، دومین چیزی که متوجه نمیشن این اون لحظه ایست که اینا میخوان این فشاری که دین روشون داره و تلخه، دین برای اینا تلخه، مثلا یه تلخی پنهان داره، دین برای اینا تلخه، یه تلخی ناپیدا داره، نپذیرفته حقیقتا دیگه. وقتی نپذیرفت به جانش نمیشینه، وقتی به جانش ننشست هی رفتار خوب میکنه، هی رفتار مؤمنانه میکنه، اینا پتانسیل میشه برای اون انفجار دشمنی و بغض جمع میشه. شما فکر کنید کسی مثل ابن ملجم چجوری این انرژی رو تو خودش پیدا میکنه؟ این از اولش هم بعضی ها دچار نفاق اخلاقی هم، این نفاق اخلاقیشون رشد پیدا میکنه، بعضی ها نه اینا اصلا دین رو نپذیرفتن ولی به ظاهر خیلی پذیرفتن، خودشون هم خودشون خبر ندارن، و این هرچی دینداری میکنه ها اون فشاره رو زیاد میکنه، و موقع لحظه انفجار ترکش های فراوان تری به اطراف میترسه. دومین چیزی که نمیفهمه وجود این فشاره. کاش میفهمید نماز نمیخوند، کاش میفهمید میزد تو گناه، که میگم اینکه علنی فسق میکنه این هیچ وقت از اون منافقای وحشت انگیزناک نمیشه، چون تو محیط های غیر مذهبی راحت‌تر میتونه فسق و فجور بکنه، فشار میاد روش یه دفعه میزنه کنار، بلم کن تو خدا. اما اونی که تو محیط مذهبی نمیتونه فسق و فجور بکنه باید رفتار خوب داشته باشه، از اون برم که حقیقتا نپذیرفته هی انباشتگی فشار ایجاد میشه، یه دفعه یه زمین لرزه وحشتناک 7 ریشتری 8 ریشتری بگو 14 ریشتری اتفاق میفته. سومین چیزی که این آدم اولین چیز نپذیرفتن حقیقت دینه که متوجه نمیشه، دومین چیز وجود این فشاره، نمیفهمه دین داره روش فشار میاره، رفتار ایمانی داره روش فشار میاره و داره اینو آماده میکنه برای یه انتقام سخت. سومین چیز چیه؟ اینه که اون لحظه انفجار رو، اون شکافی که پیدا میشه برای این که دیگه میخواد همه یه بیدینش رو از اون شکاف بریزه بیرون، اونو متوجه نمیشه، فکر میکنه خب یه برداشته، فکر میکنه اتفاقا شاید یه کار خیلی انقلابیه، فکر میکنه یه بیماریاش رو از اونجا میریزه بیرون، لحظه انفجار هم متوجه نمیشه. بعضی از اینها بعد از اینکه کار از کار گذشت، پای چوبه دار قرار گرفتن مثل اون معدوم، یه من یه عمر رو تو اشتباه بودم، تازه میفهمه چه خبره. البته معلوم نیست اون دوتا اینجور نفاقا باشه، اون شاید از اولم میفهمید داره چی کار میکنه، داره بازی میکنه، ولی بسیاری از اطرافیان او به نظر من جز این نفاقهایی پیچیدن، واقعا فکر نمی کردن دارن بازی میکنن. اینا کم کم سابقه تو پروندهشون نیست که بدرفتاری کرده باشن، بیبینی کرده باشن، تو اون لحظات انفجار فشار، انفجار و خارج شدن فشار کاری لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، میاد علی ابن ابی طالب چمچین، آقا چه خبره، آقا چه این چه برداشت وحشتناکیه. یه دفعه میگه من از امام زمان دستور دارم مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشم. ای بابا کجا؟ بعد یه صفحه یه کتاب برات مینویسه، یه کتاب برات مینویسه سر خلوصش، عشقش، عشقش، بابا آخه تو چجوری اینا رو فهمیدی؟ چجوری آخه تو به این نقطه رسیدی؟ خوارج نمونه عجیب غریبی هستن. من میخوام برای شما تقسیم بکنم و بر اساس اون قاستین و مارقین و ناکسین نمیخوام ادعا بکنم این سن و نفاقی که شمردم قطعا تطبیق داره با اون وضعیت، ولی شما جملیون رو وقتی نگاه میکنید ببینید چیه؟ از اون نفاق اخلاقی هن. طلحه و زبیر هیچی رو قبول نداشتن، بعد نقشه داشتن، حالا اومدن مقابل علی در اومدن. نمیشه اینجوری گفت، سخته. این آدم ضعیفی بود، آدم بد اخلاقی بود، اون اخلاق خودشو درست نکرد. اون ثروت اندوزیشو نگاه کن، نشون میده دیگه نوعی نفاق از سر ضعف ایمان داره. بعد دیگه متاسفانه رشد پیدا میکنه، کارش به اینجا میکشه دیگه، و سرپل خوبی هم میشه. تعبیر بهترش خرپل باید بگیم، خرپل خوبی میشه برای معاویه. اینقدر معاویه شاد شده بوده از اینکه طلحه و زبیر مقابل علی بایست در جان اول ضرب کرده. معاویه از اون نفاقهای مسرعی که از که ایمان آورد، بازی ها چیه، لعبت هاشم و بلمول فلا هیچی قبول نداشت، از آن میشنید گفت ببینی هستش در میامد، گفت ببینی یتیم عبدالله اینجوری باید اسمش بالای مرزنه باشه، اسم بابای من نباشه. بابا تو اصلا هیچی رو قبول نداری، پیغمبری چیه، ولمون کن. و اون نفاق پیچیده، نفاق خوارج، نفاق پیچیده. پای رکاب علی ابن ابی طالب شمشیر میزنه، قرآن رو یه دفعه میبینه آقا احساساتی میشه، اون قرآنی که بالای نیزه میبینه یه دفعه اون شکافت که با فشار همه دینداری هایی که روش فشار آورده بوده میزنه بیرون، بدترین کاری رو میکنه که معاوی هم نکرد. معاویه میگفت علی کافر شده، معاویه میگفت علی کافر شده، گفت علی کشندگان عثمان اطراف علی هم نارو چرا به ما تحویل نمیده. معاویه دیگه آخرش همین رو میگفتی، میگفت علی ظلم میکنه مثلا اینجوری، تازه به خود علی ابن ابی طالب هم نمیگفت، میگفت تو اونایی که قاتل عثمان هستن به من تحویل بده. بابا خیلی مرد نظر آمده اون جلو. این میگه کافر محدور و دم، معاویه کی میگو علی محدور و دمه؟ حالا مثلا شاید تبلیغات چهار تا حرف اینجوری، ولی مبنا و شیوه حرکت و سیاست رو این محور نبود. و اون نفاق پیچیده و خطرناک، اونا از اونایی بود که پیشونیاشون انقدر پینه بسته بود تو سجده. نفاق پیچیده چیه؟ خداگاهی تو اون نفاق نیست. من فکر میکنم زبیر دیدی؟ گفتم نفاق ضعیف و نفاق صریح هر دوتا خداگاهی دارن. طلحه و زبیر میدونی جفتشون نفله شدن تو جنگ، یعنی وسط های جنگ از جنگ عقب نشستن. تو غلطی کردین، اگه پسر زبیر نبود، زبیر که اصلا برگشته بود به سمت از علی علیه السلام، پسرش آخر سر نذاشت، گرفتار روابط اخلاقی خودش و پسرش و برگشت، خب یا علی من الان برگردم زنا بهم بخندن، آخرش این حرف رو زد در تخت، گفت خب من الان برگردم زنا بهم میخندن، میان قیام که ای وسطش برگشتی. آدم احساس میکنه گیر بیشتر گیر اخلاقیه. ولی خوارج رو نگاه کن، واقعا خیلی خطرناکه آدم دچار نفاق بشه، ولی دچار نفاق بشه منتها خودآگاهی نداشته باشه که دچار نفاق باشه. مؤمن روزهای آخر ماه رمضونه، اون دعا برای عاقبت به خیری ها خیلی اهمیت پیدا میکنه. یکیش به همین دلیل آدم دین رو حقیقتا نپذیرفته باشه، نفهمه، دین روش فشار داره میاره، بابا داره دین کینه توزی در تو ایجاد میکنه، حالا ببین کدوم مظلومی به دم تیغ تو بیاد. نمیفهمه. و اون لحظه ای که داره این نفاق درونی خودش رو، اصلا نفاقی میدونید معناش این شکاف، نفاق این شکاف، از یه شکاف و روزنه کوچیکی یه دفعه اون پتانسیل و فشار درونی خودش رو میخواد بزنه بیرون بریزه، چیکار بکنه؟ دیدید دیگه، من مثال نمیخواد بزنم، شما هم الحمدلله آگاهید، ببینید چه خبره الان. نفاق‌های پیچیده شما می‌بینید، اونا بهترین ضربه ها رو الحمدلله و المنه می‌زنن، اونا عالی‌ترین مدل و نوع نفاقن. کفر اگه می‌خواد بیاد سراغ نفاق، باید اینجور منافقا رو نشون بکنه، اینا انرژیشون خیلی زیاده، اینا واقعا یه وقت مرگ خودشون رو در ضدیت با دین واقعا پیش خودشون شهادت تلقی می‌کنن، واقعا مرگ خودشون رو در ضدیت با دین پیش خودشون شهادت تلقی میکنن. اینا تنها کسانی هستن که در به جنگ شهادت طلبا شما میتونید اینا رو بفرستید، چون شهادت طلبی باید پس شهادت طلبی بر بید اینا میدن. ابن ملجم میگو من برای شهادت آمادم، میزنم فوق شهید میشم دیگه، چیزی رو از دست میدن. آیا اینا تو اون لحظه انفجار و تصادم اینا متوجه میشن؟ آقا علی ابن ابی طالب وقتی ابن ملجم مرادی اومد مقابل آقا علی ابن ابی طالب بیعت کنه، آقا میخواد ببین چیکار کرد، فرمود که برو فکراتو بکن بعدم بیا بیعت کن. گفت نه آقا، من فکرامو کردم. یعنی چی؟ من امیرالمومنین. یا علی آقا دستو بده. آقا فرمود ببین عجله‌ای برای تو نداریم ما، برو فکراتو بکن بیا، یعنی برو به این خودآگاهی برس، تو علی رو نمیپسندی. گفت آقا این حرفا چه میزنی؟ شما فکر میکنی منافقانه؟ گفت من فکر نمی منافقانه به معنی با خودآگاهی داشت دو چهرگی میکرد، من فکر نمی کنم. شما چجوری فکر میکنی؟ من فکر نمی کنم. من فکر میکنم واقعا تعجب میکرد، آقا این حرف چه میزنی؟ برو خود فکر کن آقا، این حرفی که تو داری میزنی همه ما رو میترسونه ها جانم. بله، نفاق همینه، نفاق نه سازمان منافقین خلق، مرتدین رو بهشون بگیم منافق، منافق که اون نیستش که. ببخشید امروز خیلی تلخ دارم صحبت میکنم، اما چاره ای نیست، ما داریم آفات ایمان رو بررسی میکنیم، چرک باید بکشیم، کسی بکشیم چرک بیاد، چه چرک دیگه، بلور که نباید جاری بشه گه. منافق یعنی کی؟ یعنی هر مؤمن ضعیفی ممکنه تو این جرگه نفاق قرار بگیره. آقا اگه کسی ضعف داشت منافقه؟ به یه شرط منافق نیست. به چه شرطی؟ متوجه ضعفش رو توبه کنه، اعتراف به ضعفش بکنه، با ضعفش خیانت نکنه، کمک بگیره برای جبران ضعفش. اینا یه مؤمن ضعیف که منافقم نیست. خوب آقا، آقا به من میگن که بیا آقا با اون صحبت کن، یا من نمیتونم، میگه یه نفر مثلا آقا فلانی مثلا علیه تو حرف زده، بیا ببینیم صحبت کن باهاش، بگو چرا این کار کردی، ببرو با مسئول. یا من نمیتونم، ولم کن تو رو خدا. چرا نمیتونی؟ میگه من خودشو خیلی ناراحت شدم علیه محرزه، من میام اونجا فوش میدم ما بیا حقش هم در نظر نمیگیرم، من خیلی ناراحت شدم الان، بیا مرچی بگم هوای نفسه، ولم کن تو رو خدا. اینو چکم مؤمن ضعیف منافق نیست، راست هم میگه،
یا منو داوری تو این قصه نکش، من ضعیفم اینجا فوش میدم، من ضعیفم دیگه خوبیاشو در نظر نمیگیرم، اگه کارشو از نظر اداری دست من بسپاری من اخراجش میکنم، من ضعیفم، من کینه ای ازش به دل دارم که نگو، من مؤمن ضعیفم. این اعتراف میکنه حاج آقا دلت خوشا کی اینجوری میشه؟ ای شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، کز دی بودت ملولم و انسانم آرز. وقتی که اون قدم اخراجیه رو میارن در خونه، در اون تو اتاق چمران با چمران کار داره، چمران بیشتر از هر کس دیگه میره بهش میرسه. چرا؟ این موقع ظلم نکرده باشه. خیلی قصه حساسه. مؤمنین ضعیف خوبن. مؤمن ضعیف داریم. چه اشکال داره مؤمن ضعیف؟ آقا بیا فلان پست رو بهت بدیم، تو رو خدا ولمون کن. ببین من خورده برده زیاد خواهم داشت، من فقیرم، زیادم مقاومت ندارم، میبرم میخورم. حالا بیا این پست رو بگیر، هر چی گرفتی بهم بگو. میاد بهش، بعد بهش بگه، بگه ببین من اینجا 4 تا رفتم پورسانت گرفتم بالاخره، ولی تو رو خدا الان ازم نگیر، به عنوان وام پیش من بذار باشه، خیلی پول لازم دارم. میگه که مؤمن ضعیف، مؤمن قوی که پورسانت نگیره، اگر از دیگه بمیره پورسانت نگیره، مؤمن ضعیف که پورسانت بگیره بگه آقا اجازه ببخشید من پورسانت گرفتم، ولی تو رو خدا اذیتم نکن، اینقدره لیستش رو بهت میدم. ولی یه جوری مثلا حالا دیگه مؤمن ضعیف که ازش مشورت خواستن در ارتباط با کسی که دشمنشه، بگه من مشورت نخواه، من ازش بدم میاد، من خیلی چیزی حرف بدم بدمودش میزنم، من هوای نفس اینجا قاطی دارم، برم کن. مؤمن ضعیف اعتراف بکنه، توبه بکنه، کمک بگیره، خیانت نکنه، بفهمه ضعف خودش، خودآگاهی داره، خودآگاهی داره. نمیگم مؤمن ضعیف، مؤمنای ضعیف همشون جاشون تو بهشته، من به شما اطمینان میدم. انقدر خدا این مؤمنای ضعیف رو دوست داره. حاجا چی شده دیگه؟ خیلی مؤمن بابا اول بحث نفاق روزا اونا رو تو سرشو بذارید. دوستان همه بیان تو جزء مؤمن ضعیف، خیلی قشنگه. حتی مؤمن قوی هم نمیخواد بشی، همین مؤمن ضعیف بشی، من قول میدم مؤمنان قوی میبرنت بهش. اصحابون اصحابون نمیخوای بشی، جزء اصحاب یمین بشو. اینا میگم آقا اینا آدمای ضعیفن، تو چجوری بردی جز اصحاب یمین؟ سرساش در هر بلش کن، بیا بیا عزیز من ببریم. مؤمن ضعیف خیلی خوبه، اینقدر خدا کمکشون میکنه. مؤمن ضعیف زهیره، من هم که بابا من نمیتونم، من برم امام حسین هم بیایی، من میخواد بیداریم دنبال من، بیا دنبال من، میخواد برای شهید کن، من که میتونم بمیرم، که الان که موقع مردن من نیست، میخوام زندگیمو بکنم. خداگاهی داره، میفهمه این بیماری تو دلش هست. این امام حسین چیکارش کرد؟ این مؤمن ضعیف رو بیا اینجا بینم، بیا اینجا بچه خوبی هستی. نه امام حسین من بچه خوبی نیستم. بیا بچه خوبی هستی، بیا بابا. امام حسین من بچه خوبی نیستم. نه بیا بچه خوبی هست. ولی امام حسین من بچه خوبی نبودم، دیدی حالا که خوب شدی، صدا ضعیف تر شد. مؤمن ضعیف خیلی نازن، خیلی خوبه، اما امان از اینا. ممکنه رفتارهای منافقانه داشته باشن. لذا خدا پی به مؤمنین میگه اعتراف کنید، نه یک شنبه برید اعتراف کنید، شب جمعه تنهایی بید اعتراف کنید، کمک بگیرید، استعینوا بالصبر و الصلاه، برید این کمک ها رو بگیرید. فإنها لکبیرتون البته الا علی الخاشعین، البتهش فارسی بوده، ما نگی آیه قرآن تعریف شد روز باطل شد، نه یعنی میدونید چی میگم. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا مرگ روسشونو کشیده، میگه بابا پس فردا میخوام توی وجب جا بخوام، ولمون کن تو رو خدا. کلمه ولمون کن تو رو خدا رو داشته باشه که از کلمات عرفانی خیلی ملس و به چسبه. من نمیتونم، نمیکشم، من ضعیفم، مسئولیت خطیر قبول نمی کنه، نمیدونم. یه کسی میگفتش که یه فرماندهی بکنم به شهادت رسیده هان یا نه نمیدونم یه فرماندهی یه جایی، امام بسش یه حکم داده بودن، فرمودن با توجه به لیاقت و تعهدی که من در شما سراغ دارم شما رو به این سمت منصوب میکنم. میگفتن که این فرمانده بعد از این حکم امام خیلی یه جور دیگه شده بوده، نماز اول وقت تمیز. گفتن چی شده؟ گفت بابا من که میدونم امام، من تو خودم این لیاقت و تعهد رو نداشت نمیدیدم، اما میدونم امامم میدیده من آدم لایقی نیستم یا اونجوری حزب اللهی نیستم و اینا. منتها به احترام یه حرف امام دیگه رفتیم حزب اللهی شدیم دیگه، دیگه امام نباید رو زمین بیفته. گفتم من شما رو متعهد میبینم، من یه متعهد میشم. مثل آدم مؤمن ضعیف خوبه، خیلی خوبه. یا ما که اینجوری نیستی، نه تو خیلی آقایی. باشه من بس هم میگم گفتی دیگه حرفت نباید زمین بندازیم. این چه از صفا تا کیف میکن آدم. مؤمن ضعیف به این میگن، اینا سرپل نمیشن. اون مؤمن ضعیفی که سرپل شد اون دیگه نفاق، کم کم کارش خرابتر میشه. اونی که اصلا به خودآگاهی نرسیده چی؟ اونی که به خودآگاهی رسیده خودشو درست نمی کنه. ای وای ای خدا. اونی که به خودآگاهی نرسیده چی؟ اون اصلا خطرناک، خطرناک. اونی هم که منافق صریح، اصلا اعتقادیه، اصلا هیچی رو قبول نداره. اون که تکلیفش معلومه، اون از اول اومده تو رو بکشه، فرصت گیر نمیاره. همه لبخنداش یعنی این که حالا که نمیشه من سر تو ببرم، حالا بعدا انشالله، انشالله شم علکیه. لعه بد آشم و بلملک بلا خبران جا اولا وحی و نظر، مال اینجور منافقان صریحه. اون پیچیده ها رو بشناسید فدات بشن. میخوای جز به هیچ کدوم از این سه گروه؟ جز گروه سوم که نیستیم. بله آقا اون الحمدلله، الحمدلله ما که جاسوس نمیدونم انگلیس نیستیم که، اون معمولا نیستیم. جز این دو گروه نباشیم، به خودآگاهی برسیم و ضعفامون رو جبران کنیم. این دو تا شرط، در مقام رفع ضعفامون بر بیاییم، به خودآگاهی هم برسیم. مبادا یه جایی از دینو ته دلمون نپذیرفته باشیم این هی فشار بیاره و پدرمون رو در بیاره. خیلی وحشتناکن اینجور آدم ها، خیلی وحشتناکن. اینا یه جایی یه شکافی پیدا بکنن تمام بیدینیشون رو بیرون میریزن. خب مؤمنین با رفتار خوب خودشون کیا رو حوث سوء استفاده بهشون میدن؟ این سه گروه از منافقین رو، چه اخلاقی چه اعتقادی، چه اونایی که چی هستن، اونایی که به اصطلاح حتی اون خودآگاهی دقیق رو هم ندارن که وضعشون خرابه، ولی وضعشون خرابه. مؤمنین اینها رو به حوث میندازن که در مقام سوء استفاده بر بیان. چه کنیم؟ اینها مایه آزمایش درون جامعه دینی هستند. تو نمیتونی یه رفتارهایی بکنی که جلوی سوء استفاده اینا رو بگیری، مگر تو اون مرزهای نهایی. در مرزهای نهایی ایمان با نفاق درگیر خواهد شد. این حکمی است که خدا کرده و هست. خدا باید مؤمنین باید تحمل کنن و تواصوا بالحق هر کی کرد و تواصوا بالصبر هم کرد. باید صبر کنی، لا تحزن پیغمبر من، محزون نشو از قولشون، تحمل کن. چون اون نفاقی که اعتقادیه بالاخره یه روز رو میکنه خودشو، اون نفاقی که مصرح نیست پیچیده است اونم خودشو یه روزی رو میکنه، اونم یه روزی خودشو رو خواهد کرد. اون نفاقی هم که ضعف اخلاقیه اونم خودش یه روزی رو خواهد کرد. برخورد با هر کدوم از اینا عالمی داره رفقا، عالمی داره. تازه آخر ماه رمضان شد، بحث نفاق آغاز شد. چون قبول دارید ما باید ببینیم مثلا ریز ریز بشینیم علی ابن ابی طالب با هر کدوم از این نوع نفاق ها چجوری برخورد کرد، سخناش با هر کدوم از اینا چجوریه، کیو دعوت به قیامت کرد، کیو تهدید کرد، کیو مثلا یه دفعی بهش حجمه برد، مهلت کمتری داد. چقدر این رفتارها ظریفه. اینا رو ما چیکار باید بکنیم در برخورد باهاشون؟ یک دو تا مشکل ما داریم، یکی اینکه در خودمون اینو چیکارش بکنیم، یکی در دیگران. هر دو تا مشکل راه حلایی دارن، ولی یه راه حل مشترک وجود داره خیلی نازه. من قبل از اینکه این راه حل مشترک رو بگم،
راه حل مشترک برای چی؟ برای اینکه نفاق درون خودمون رو بشناسیم و این یک مشکل ماست. یه مشکل هم این که منافقایی که هستن اینا رو اجازه سوء استفاده ازشون بهشون ندیم. حواس نکن اینها نکه لا تهدی من احببت، تو نمیتونی همه اون کسانی که دوست داری هدایت بکنی، نمیتونی درستشون کنی. فقط مشکل اینه نحوه برخورده، نحوه برخورد باید با صبر باشه. چیکار کنیم نتونه سوء استفاده بکنه، فرهنگ ایمانی رو در جامعه افزایش بده. فرهنگ ایمانی رو در جامعه اگر افزایش داده بودی، طلحه و زبیر ذره ذره با جمع کردن مال اون ضعف خودشون رو وقتی میخواستن نشون بدن لو میرفتن، و وقتی لو میرفتن دیگه لو رفته بودن، همون مشکلی که لو بره دیگه، لو میرفت. وقتی فرهنگ ایمانی رو افزایش ندادی، ابو موسی اشعری یه قطار شطور مال شخصیشه. ببین چه مردم جاهلی هستن. برمیگرده منبر میره ابو موسی اشعری میگه آی مردم جهاد فی سبیل الله پیاده اینقدر ثواب داره که بعضیا اسبای خودشونو نهر میکردن یا میدادن به اون فقرا که باهاشون راه برن، میگفتن ما پیاده میریم. آبا اسبت بیا خسته میشی. نه جهاد فی سبیل الله پیاده اینقدر ثواب داره. بعد از اینکه خودش هم ابو موسی اشعری میومد، حالا ببینیم ابو موسی اشعری خودش چجوری میاد، یه قطار شطور اموالش رو فقط بار کرده، کم کم مردم نق میزدن بابا نامرد تو گفتی که آخه ما چی میشه که این پیاده خیلی خوبه که تو خودت این همه شطور داری بده مردم سوارشن، آخه این چه خود بیا پیاده برو، فقط برای ماله. جهالت وقتی بود اون نفاق ضعیف رو چیکار میکنه؟ در نمیداره. مرد آگاهی عمومی رو نسبت به چی باید ببریم بالا؟ نسبت به ایمان، فرهنگ ایمانی رو در جامعه افزایش بدی. اون نفاق از نوع ضعیف دوام پیدا نمیکنه. آه تو اهلش نیستی؟ میان به طرف، اگه آگاهی بشه میان به طرف میگه آقا ببریم کاندید نماینده مجلس بشو. یه والا من یه خونه 3 طبقه دارم 500 مترم هست، من نمیتونم خونه رو بفروشم. نمیشه نفروشم. مردم میگن ای تو آدم کلاشی هستی که نامرد که خونه 500 متری 3 طبقه زندگی میکنی تو این دور زمونه. حالا نه توی شهرستان دور افتاده ممکنه خونه 3 طبقه 500 متری چی نباشه که زمین ارزون باشه، ولی دیگه ما میفهمیم دیگه. تو اینقدر نامرد بودی، این همه فقیر کنارت بودن، به حلقوم کسی رو سیر نکردی، حالا میخوای بری چه خدمتی بکنی؟ بلم کن تو رو خدا، من نمیتونم کمتر از خونه 500 متری زندگی کنم. بابام ثروت من بوده، ملاک بوده، ما هم آدمای خوبی هستیم، هر روز خیانت این پولو به دست نیاوردیم، به خیلی هم دادیم، ولی خونه 500 متری داشتن که جرم نیست. اون تو خونه 500 متری 3 طبقه تو این همه فقرا نمیشه نماینده مجلس بشی؟ بلم کن تو رو خدا. فرهنگ وقتی بره بالا دیگه آدم خودشون جمع میکنن، میدونی چی میشه؟ من طلحه و زبیر میگم ما نمیتونیم تو رو علی در بیاریم، مردم 2000 ما رو قبول ندارن، ما همه مال جمع کردیم، برمون کن دارو خود، ما آبروی حیثیت نداریم. این دیگه ضربه نمیزنه. آگاهی عمومی اگر افزایش پیدا بکنه، یک کسی مثل معاویه، معاویه میدونی مردم شام رو چیکار کرده بود، افکار عمومی مردم شام رو چیکار کرده بود. وقتی میگفتن علی ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر و برادر پیغمبره، بعضی از مردم شام میگفتن مگه پیغمبر غیر از معاویه فامیل دیگه هم داره؟ ای بابا، واسه معاویه که اصلا فامیل خیلی دوره، اصلا فامیل به حساب نمیاد. اینا 2 تیرن پسر عمو هستن، ولی این بنی هاشم بنی امیه اینا چند پشتشون مثلا برادر بودن، الان که اصلا فامیل نیستن با هم. حالا مثلا نادرم اینجوری صحبت میکنن، میگفتن مگه غیر از معاویه فامیل دیگه ای هم داره؟ آگاهی اونجا رو هم میتونه کمک بکنه. اگر آگاهی اومد، اون مؤمنان پیچیده، اون منافقانی که دچار پیچیدگی هستن، وقتی شکاف ایجاد شد یه جایی از این شکاف میخواد بزنه بیرون دیگه. اولین تند روی وحشتناک رو که مردم ازش دیدن، یه دفعه یقش رو میگن بجونم خیلی تو وضعت خرابه،
تو خیلی وضعت خرابه. ما تا دیروز برای دعا میکردیم سلامت بمونیم، عشق به تو رو با عشق به امام زمان گره زده بودیم، اما الان وایسیدی میگی من امام رو 2000 قبول ندارم؟ خیلی وضعت خرابه، بیا بارو ببینم. گوش کردی چی میشه؟ آگاهی وقتی زیاد باشه آدم امکان این براش هست. مردم خوارج پیشونه پینه بسته رو نگاه میکردن، یعنی آقا اینا رو باید سرشون ببریم، آقا خیلی سخته، آقا نمیشه، آقا نه، آقا نه، آقا نه، آقا پدر آدم در میاد، نمیشه آقا، آقا نمیشه، آقا بیشعوریه دیگه، نفهمیه. من چی میشه؟ مسجد ضرار پیغمبر خراب کرد. وقتی فرهنگ ایمانی تو جامعه ضعیف باشه باورش نمیاد مسجد خراب کنه پیغمبر. من مطمئنم اگه تو جای پیغمبر بودی مسجده رو خراب نمی کردی. آخه مسجده نه، یا خرابش کن، یه سن نباید بمونه. حالا یه امام جماعت خوب توش بفرستیم. حضرت امام تو انقلاب میخواستن یه مسجد ضرار رو خراب کنن، هی مسئولین میرفتن پیش امام گفتن حالا یه امام جماعت خوب میفرستیم. امام میگه بذار من مسجد خرابش کنم، نه حالا یه امام جماعت خوب بفرستیم. حالا ببینیم مثلا 4 تا چیکار می‌کنه. آقا خودتون پشیمون میشید. فرهنگ، آقا فرهنگ ایمانی تو داری پاسداری میگی تو سطح بالا هم ضعیفه. آقا شاه خودم نداره که، گفتم دیگه، اعتراف می‌کشی، فکر می‌کنی من سختم اینو بگم. نمی‌کشیم، خب ما مثل امام نیستیم که. ولی انشالله مؤمنین ضعیف معترفیم. کما اینکه اعتراف‌ها رو دیدی، ما یه زمانی حرف امامو گوش نکردیم، اشتباه کردیم. نفاق، اون نفاق پیچیده، وقتی معرفت نسبت به ایمان، معرفت نسبت به شاخصهای رفتاری مؤمنان قوی باشه، میتونی بپذیری که یه دفعه ممکنه یه کسی از 100% این طرفی بودن به 100% اون طرفی بودن تبدیل بشه، به خطرناکترین دشمن دین. این ظرفیت شو داری. حالا این وسط یه نون دیگه هم بذار آجر کنیم، چون این وسط یه بازار کاذبی دیگه هم پدید اومده. اون بازار چیه؟ بازار اتهام. دقت فرمود، بازار اتهام، که اتفاقا مؤمنین از این بازار اتهام، منافقین از این بازار اتهام بیشتر، اونایی که مبلغ اسلام آمریکایی بودن، اندیشه بسیار مخوف و پیچیده اسلام آمریکایی در ذهن داشتن. تاریخ انقلاب خودت رو نگاه کن، اون زمان البته خیلی ضد آمریکایی بودن، الان نگاه کنی دست اونا با مذاکره کنندگان با آمریکا تو یک کاسه است. امام و معموم هم دیگن. ولی اون زمان اصلا میگفتن عراق رو بکن بریم بزنیم آمریکا، بابا تو خیلی انقلابی شدی. این اسلام، این مبلغان مخوف و پیچیده اسلام آمریکایی که الان معلوم میشه بعد از 15 سال، اینا وقتی دقیق نگاه میکنی میبینی اون زمان هر کی رو میخواستن هم میدون بدل کنن میگفتن این اسلام آمریکاییه. خیلی جالب بود، خیلی دردناکه. بحث نفاق تیغ دو دمه است. اون به تو میگه منافق، چه اشکال داره تو چرا به اون بگی؟ الحمدلله هممون که یه نقطه ضعف داریم، اون نقطه ضعف تو رو میگیره میگه منافق، تو نقطه ضعف اونو میگیره میگه منافق. درست آج آقا من راست میگم اون دروغ میگه، حالا بیا یه کار دیگه بکنیم، هیچ کدوم نگیم که منافقه، همون حرف قبلی تحمل رو ببریم بالا. آقا نمیشه، من باید افشاگری کنم. حقایق رو روشن بکن، ولی تو مطمئن باش اون منافق، اونی که منافقه گن میزن، اما اونی که نقطه ضعف داره ولی مؤمن ضعیفه اصلاح میکنه. طول میکشه، این مدت زمان رو باید بکشی، این مدت زمان رو باید تحمل کنی. پس اولین راه حل برای برخورد با انواع و اقسام نگاه بالا بردن آگاهی هاست. علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه می فرماید برید تو آیات قرآن نفاق رو بشناسید. خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهم. اولین راه حل میشه چی؟ برای از بین بردن نفاق. ولی اون راه حل مشترک چیه؟ راه حل مشترک خیلی قشنگه. برای اینکه نفاق رو در جامعه آسیب رسانیشو کم بکنیم، خودشو که نمیتونیم از بین ببریم، آسیب رسانیشو باید کم بکنیم. یک کسی منافق شد در انواع و اقسام تو خودش بمیره، این زباله هاشو تو خودش نگه داره، تعفن بکشدش بمیره بره دیگه، به کسی ضربه نزنه. برای اینکه اینجوری بشه چیکار باید بکنیم؟ آگاهی رو ببریم بالا. دومین راه حل رو هم همین الان بگم دیگه تمومش کنم. دومین راه حل چیه؟ مؤمنین خوب ببری بالا، مؤمنین طلایی، مؤمنین بدون ضعف، مؤمنین ضعیف نه، تا مؤمنین ضعیف هستن اما بر اونا هم هستن، میتونن تاثیرگذار حتی تو جامعه باشن. مؤمن طلایی رو ببری بالا، ابوترابی رو، تعداد ابوترابی زیاد باید داشته باشی، همون یه دونه هم داشتیم از دست دادیم فعلا، حالا هستن انشالله امثال ایشون، ولی تعداد ابوترابی و چمرو رو بری بالا، تعداد شهید بهشتی رو، تعدادشون رو زیاد کنی، این تعداد رو همینجوری افزایش بدی. این دومین راه حله. اینا منافق سوزن، چون میدونی اینا هیچ کیو متهم نمی‌کنن، اینا خودشونن. مردم میگن خب اگه این آدمه تو چی میگی؟ درست آقا؟ مردم ابوترابی نگاه میکنم میگه نمانده من نیست. میدونی که کسی که دستش پاچ بخوره تو بندگی عملگی فعلگی، برای کسی که تقاضای کمک ازش کرده نمیتونه وام براش جور بکنه، تموم شد دیگه، یه بحث نداره. یه کرور منافق رو تو به سینه دیوار رگبار بستی. آگاهی و عمل، تو میدون عمل نشون بده. ببینید شعار اینجا به درد نمیخوره عزیزم، آگاهی و عمل، این دوتا راه حل برای اینکه نفاق رو از بین ببرید. بعد چی؟ حالا دیگه پای رکاب هست علی علیه السلام، قوقاییه تو جنگ صفین، از انواع مؤمنین ضعیف و منافقین و نمیدونم منافقین پیچیده و اون مؤمنین طلایی و اصلا قوقایی، عمار، مالک، اشعث ابن قیس، نمیدونم شمر ابن ذوالجوشن، خیلی یه قوقایی داستان عجیبیه، اصلا بازی به اوج میرسه. امام زمان علیه السلام منتظر 313 نفره به همین دلیل. اما دیگه ما آخرای محرمزونیم، یه حرف خیلی خوشگل و طلایی بهت بزنم که صفا کنی، آزرده روحی هم اگه پیدا کرد، آزردگی هم اگه روحت پیدا کرد با این بحث نفاق، آدم ناراحت میشه خب از بحث نفاق، متاسفانه این آزردگیت برطرف بشه. چیه اون عزیز من؟ این راه حلای دوتا راه حلی که گفتم برای از بین بودن اثر نفاق تو جامعه بود، یه راه حل عرض بکنم مشترکه، هم برای جلوگیری از نفاق اجتماعی، هم برای خودم من نباشم از اونا. حاجی آقا من اون نفاقای صریح که ندارم الحمدلله، ولمون کن داره خدا، ضعفم هم سعی میکنم اعتراف بکنم، کمک بگیرم، نمیدونم توبه کنم، کنترل بکنم، کنترل نفس داشته باشم، جز منافقین ضعیف الایمانم قرار نگیرم، نفاق اخلاقی. اما نفاق پیچیده میچیده ها، اون چی بود میگفتی؟ گیر سپیچ دارن اونا نباشم. باید به خودآگاهی برسی. چیکار کنم؟ محبت اهل بیت، عصمت و طهارت مهمترین عامل و ملاک برای اینکه همچین نفاقی تو دل کسی هست یا نیست. عشق به امیر المومنین رو ببر بالا تو جامعه، حب الحسین تو دل خودت، حب الحسین. امام حسین نمیذاره یک کسی به خداگاهی نرسه، همه رو به خداگاهی میرسونه. برو کنار گودی قتلگاه ابا عبدالله الحسین،
بزن تو سر خودت، خدا یا من حسین را دوست دارم، داد بزن. درست میشه، اصلا این همه چی، همه ی آفات رو از بین میبره، همه علف ارزای پنهان و پیدا رو از بین میبره. ضعف داشته باشی ضعفت رو بهت نشون میده، بهش میرسی. ضعف نداشته باشی ضعف یا ضعفت رو جبران میکنه یا بهت نشون میده، خودت اقدام بکنی. بالاخره به مقدار ضعف و نوع ضعفت بستگی داره. حسین من نمیدونم این سر بریده ای که تو کربلا بالای نیزه رفت چقدر خدا بهش برکت داده، نمیدونم. این بچه هایی که تازیانه خوردن، بگو شمشیر خوردن نم خیام، اینها خدا چه برکتی بهشون داده. بله بله، این زینبی که تو کربلا اونجوری جگر خون شد، مگه خدا از زینبش به این راحتی نگذره؟ زینبم تا قیام قیامت برکت داره، آه تو برکت داره. محبت ابا عبدالله الحسین، محبت اهل اوقات. چرا حب به علی ابن ابی طالب ملاک ایمانه؟ اینا دیگه فلسفه داره، روزه نمیخونم ما، فلسفه داره، فلسفهشو نگاه کن. چون اون کسی که در باطن خودش بیدینی پنهان کرده، این بکشه خودشو، نمیتونه علی رو دوست داشته باشه، نمیتونه. فرمود اگر دنیا رو عسل بکنی تو دهان منافق بگذاری، به تو علاقه پیدا نخواهد کرد. علی هرچه محبت بکنی به تو علاقه پیدا نمی کنه. تو خود علی ابن ابی طالب بیاد محبت کنه، نمیتونه عاشقش بشه، نمیتونه. چون حب به علی ابن ابی طالب یه عنصر عجیبیه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینو تو جامعه خودتون داشته باشید، محبت اهل بیتو هیچ وقت از بین نبرید. این چی کار میکنه؟ یه دفعه وایسته تو مرکز عالم، مرکز عالم وایستاده همه یه خرابی ها رو اصلاح میکنه در جا. اون پهلوی شکسته ای که از مادرش فاطمه زهرا بین در و دیوار به جا موند، چه میکنه اینها؟ چه میکنه؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. از همینجا نقطه آغاز درون قلب خودتو. آقا اینجوری درست میشه من هفته یه بار برم روضه امام حسین ببینم من امام حسین جدا نشده باشم، هر جا رفته باشم از حسین جدا نشده باشم؟ عالیه عزیز دلم، عالیه. هیچ وقت از حسین جدا نشده. اگه خیلی میخوای مطمئن دیگه از طهارت باطنت، هر روز صبح بلند شروع به کربلای حسین یه بار بگو السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حسین سلام به همه اونایی که فدات شدن، سلام به تو. یه زیارت عاشورا که اگه بخونی که دیگه تمومه، محبت رو دو قبضه کردی، محبت توأم با بغض و کینه نسبت به دشمنان ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله الحسین من امروز دیگه بیچاره ایم دیگه، بذارید بریم یه جایی که یه روضه‌ای بخونم که عاشورا که نمیتونم بخونم، امروز بخونم دیگه، نهایت بیچارگیم. بگردیم ته دل خودمون ببینیم اون گل و گوشه هم یه ذره اگه نور باشه. الاول و اقذف فی قلبه من نوری. من یه کسی رو بخوام دستشو بگیرم، اول از نور خودم یه ذره تو دلش میگذارم. و فرمود که هر کسی مؤمن باشه ذره ای از محبت حسین من در دلش هست، از همین جا آغاز بکنیم. یا ابا عبدالله میگه ما 10 نفر بودیم یافتیم اولین اسب سوارانی بودیم که حمله کردیم به خیام ابا عبدالله الحسین. مقابل خیام ایستاده بودیم، یه بچه کوچکی از بچه های حسین دوان دوان از ترس و وحشت، شاید فکر کرد باباش اومده به سوی خیمه، اومد بیرون به سوی لشکر حرکت کرد. یه دفعه ما 10 نفر اسب سوار رو مقابل خیمه دید، تا
ما دشمن رو اونجا دید، چهره پر از لبخند باباش حسین رو ندید، دشمن رو اونجا دید، گفت بچه ماتش برد، نتونست دیگه برگرده، همون جا ایستاده بود به خودش میلرزید. یکی از این نامردای اطراف ما شمشیر آختش رو کشید، از اسب پیاده شد، بچه رو مقابل خیمه به دلیم کرد.